طبق معمولم قرعه به اسم من افتاد. بعد میرفتم از فامیلای دور مادر که همون نزدیکی آخونه داشتن پیکنیک میگرفتم.
من سال 72 با آقای رضایی آشنا شدم. ایشون اومده بودن پارک محله ما. اقوام خیلی دور مادرم میشن نوه عمه مادر من. مثل که اونجا پیکنیک یادشون رفته بوده بیارن. اولین سری که من دیدن ایشون اومدن دم در ما من در رو باز کردم. ایشون من چون نمیشناختم مادر گفتن که گفتم فکر میکنم یکی از دوستای برادرم باشه. بعد مادرم گفتن دم در تعارفشون کردن داخل. ایشون اومدن داخل. یه چایی بود که مادر من دم کردم ولی مادرم برد برایش. ولی ایشون گفتم با تجربه اینکه بعد اومدن برای خواستگاری من برج یک برج 12 این آشنایی صورت گرفت. برج یک ایشون اومدن خواستگاری. یعنی قبل از عیدم یه سری مادرشون با برادرشون اومدن برای خواستگاری ما. برج یک خود ایشون اومدن و ما صحبت های اولیه شد و که با هم به تفاهم رسیدیم که ایشون 6 ماه سربازیشون مونده بود، خدمتشون هم سیستان بلوچستان بود. ما برج همون یک عقد کردیم، 23/1 عقد ما ثبت شد. برج 7 ازدواج کردیم، یعنی 6 ماه کلن عقد بودیم. دقیقا با عقد من عقد خواهر بزرگم هم صورت گرفت. ولی میگم خواهر بزرگم چون شوهرشون شاغل بودن و شوهر من سرباز بودن 6 ماه که ما عقد بودیم. اتفاقا پدر من تنها چیزی که تاکید کردن گفتن این همه مادیات دنیاست و هیچ وقت چون برای خواهرم مثلا سرویس طلا می آوردن چیزای خوب ولی خب مثلا به من چون شوهرم سرباز بود بابا منو که کل چیزی که ما خرید کردیم یه حلقه 3200 تومن بود یک دست لباس. ایشون هم هیچی بر نداشتن، همون یک انگشتر عقیق چون گفتن که طلا برای مرد حرامه، یه انگشتر عقیق که تا روز شهادت هم دستشون بود ایشون یه انگشتر عقیق برشن دستشون کردن. یعنی هیچی، خیلی ساده مراسم ازدواج ما صورت گرفت. مثلا جشن آنچنانی نبود، عقدمون هم محضر رفتیم انجام شد و یه جشن خیلی کوچولو بعد از عقد محضر تو خونه همجور جشن خانوادگی گرفته شد.
دلم میخواست برای زهرا سنگ تموم بذارم اما دستم خالی بود، سرباز بودم. به زهرا گفتم باکید نباشه، همه چیز ردیف میشه، قول میدم تو زندگی حسرت هیچی رو به دلت نذارم زهرا جان.
پدرم زیاد مادیات برشون مهم نبود، همیشه میگفتن هم که ایمان دارن کسی سرش به مهر بخوره مطمئن باشین حرفاشون هم حرفه و کلن تو هر چیزی همیشه میگفتن ایمان طرف داشته باشه از نظر محبت از هر لحاظی کم برای خانمش نمیذاره. واقعا هم اینجوری بود. آقای رضایی بعد از ازدواج هر وقت هر چیزی و هر زمان که میتونست براش جرم شد که برای خونه تهیه کنه واقعا انجام میداد. یعنی هیچ کم بودی برای من نذاشت، چه سفرهای زیارتی چه از لحاظ قولایی که تو دوران عقد داده بود. شاید اون موقع نداشت چون 6 ماه میگم سرباز بود و دست کار نمیرفت تا بیاد بره سر کار. سال آخرای همین 72 هم رفتن استخدام سپاه شدن. ولی خدا شده هر وقت میتونستن که برای من چیز رو تهیه کنن کم نمیذاشتن، واقعا کار انجام میدادن. حالا به مناسبت های روز تولد، سالگرد ازدواج، تولد بچه ها، مثلا بالاخره اون جبران اون موقعی که شاید نداشتن رو کردن برای من. 22 سال زندگی مشترک بود که میگم من توی این 22 سال جز خوبی چیز ازشون ندیدم. این واقعا برای من غیر از یه همسر مشاورم بود، چون تو زمان سختیام واقعا تو هر چیزی مشوق بود. تو کارهای مثلا اینکه برم رانندگی رو یاد بگیرم یا تیراندازی ورزش مشوق خوبی بود برای من. تو هر کاری هر زمینه‌ای که من شروع کردم اولی مشوقم ایشون بود. و واقعا من میگم بود از دست دادن آقای رضایی همه کسم از دست دادم، چون ایشون هم همسر بودن برای من، هم تو تنهایی هم مشاور خوبی بودن برام. تو هر لحاظی من از ایشون با ایشون صحبت کردم مشورت میگرفتم، واقعا تمام و کمال به من کمک میکردم.
قبل از ازدواجمون به زهرا گفته بودم همسر رزمنده بودن، سپاهی بودن خیلی سخته، به ثانیه ثانیه بودن من اعتماد نکن. بهش گفته بودم ممکنه امروز باشم و فردا. زهرا دلخور میشد، پکر میشد، میگفت من دوستت دارم پس باید باشی.
22 ساله چطور بگم که واقعا میگم تمام زندگی ما لحظه لحظش خاطره بود. درست آقای رضایی دائم المأموریت بودن، مرتب مأموریت های زیادی میرفتن، موقع که اصفهان خدمت میکردن مأموریتشون تهران بود، زمانی هم که 6 سال اومدن تهران، یک سال شما بخاطر اینکه مسکن نداشتیم تا خونه سازمانی ها رو بدن ایشون تنها بودن، ولی هر پنجشنبه جمعه میومدن. خداش 5 سالی هم که ما تهران بودیم، واقعا شاید من از اقوام مادر، چون من کسی تهران نداشتم، از همه دور بودم، ولی ایشون جای همه رو برای من پر می‌کردن. هیچ کم بود تو کارای خونه، تو بچه داری، تو همه چیز، تو همه زمین‌ها، از اول تا آخر به من واقعا میگم کمک می‌کردن. نمی‌ذاشتن من کم بودی چیزی تو زندگی بفهمم. حتی از هر لحاظی بگم، شاید مأموریت بودن با همون تلفن‌هایی که می‌زدن مرتب به من می‌گفتن که من می‌دونم سختی‌ها رو یه زندگی رو دوش شماست، ولی صبور باشین. همیشه به من تنها چیزی که می‌گفتن هر کاری رو می‌کنیم، اگر رضای خدا رو در نظر بگیرین تمام کارا براتون آسون میشه. حتی اگه برای بچه‌ها غذا می‌پزین بگین رضای خدا درش باشه، یا جارو می‌کنین بگین برای رضای خدا. اگه این حرفا رو بزنین هم خدا صبر بهتون میده، هم توفیق کارتون چندین برابر میشه. و همیشه می‌گفتن من می‌دونم که بار مشکلات زندگی رو دوش شماست، ولی شما سعی کنید صبور باشید و به خدا توکل کنید تا خدا تو کارو بهتون کمک کنه.
آخرین سفر با هم رفتیم کربلا، حرم حضرت عباس، بین الحرمین، سید الشهدا. حسابی به زیارت بودیم که کم کم خسته شدیم. زهرا و بچه ها رو راهی کردم هتل، اما خودم نتونستم دل بکنم. تو حال و هوای مناجات و زیارت بودم که یهویی چرتم برد، خواب دیدم.
آخرین سفری هم که با ایشون رفتیم برج 5 بود که کربلا، 4 نفری با بچه‌ها و عموشون هم بردیم. واقعا میگم سفر آخر، خودشون گفتن که این سفر آخریه که من شما رو میبرم. حالا نمیدونم چرا، چون اونجا خوابشون رو تعریف نکردن، ولی شب جمعه وقتی دعای کمیل رو توی بین الحرمین خوندیم، شب ایشون موندن حرم، من عموشون رو بردم منزل یکم استراحت کنن، ایشون موندن حرم. ولی صبح که برگشتم گفتن که جاتون، یعنی صبح دقیقا ساعت 2:30 ما برگشتیم، گفتن که یک اینجا یه لحظه چرتم برد پای نمازم، یک خوابی دیدم و خدا رو شاکرم که به اون آرزویی که قراره و دارم میرسم. هرچی من به ایشون گفتم که خوابتون چی بوده، گفتن خوابای خوبو تعریف نمیکنن. فقط بدونین که این سفر رو ازش خوب فیض ببرین، چون سفر آخریه که با من هستین.
موقع اعزام به سوریه زهرا خیلی بیتابی میکرد. حرفش این نبود که مخالفه، اما طاقتش هم نداشت، براش سخت بود. گفت اگه رایت کردم، اگه دل به دلت دادم، باید مواظب باشی شهید نشی ها. خندیدم گفتم هرچی قسمت باشه.
حقیقتا بگم مانشون نشدم که دروغ گفتم، ولی وقتی که میومدم هم یه چیز بگم، همیشه میگفتن که حضرت زینب رو در نظر بگیرین و ببینین که ایشون واسه من. هر وقت که میگفتن میخوام برم، میگفتم راضیم به رضای خدا، سپردمت به خدا، ولی حقیقتا بهشون میگفتم پس مواظب باشین شهید نشین. گفتن که مطمئنم که سوریه شهید میشم، ولی اگر که این باشه من سعی میکنم شهید نشم، ولی دیگه اون قسمتی و تقدیریه که خداوند برای من رقم زده.
حالا که رفتم، قاب عکسم همدم لحظه لحظه های زهرا است. زهرا همسرم این روزا کارش خیلی سخت شده. تنهاییاش لابلای دلتنگی های بچه ها گم شده.
دوازده بهمن بود که ایشون میدونستن که پسرم، یکی از پسرهای کوچیکم حوزه میرن که 15 سالشه، من اصلا ایشون میدونستن که قرار کارنامه علی آقا رو من 12 بهمن بگیرم. زنگ زدن به من که کارنامه رو گرفتی؟ گفتم که بله. پرسیدن که علی آقا نمراتش چجوری بود؟ گفتم خدا شد تو کلاس نفر دوم شدن، تو کل حوزه نفر هفتم شدن. ایشون به من گفتن که علی آقا رو ببوس جای من. گفتم که نه، هر کسی وظیفه‌شو خودش انجام میده، میان خودتون میبوسین. گفتن که من شاید مقدور نباشه و قسمتم نشه، ولی شما علی آقا رو ببوسین جای من، بهشون تبریک بگین و از طرف من یه هدیه بخرین، ایشونو تشویق کنین. و یه مقدار من باشون شوخی کردم، پشت تلفن به شوخی بهشون گفتم حالا نه انشالله که میای نواتون رو قراره ببینین و اینا. ایشون به شوخی به من در اومدن گفتن که نه نوا میمونه برای شما و بدونین که نوه‌داری‌ها رو قراره شما انجام بدین. من بهشون گفتم بازم شروع کردین؟ نه منتظرم که بیاین. گفتن که منتظر نباشین. یعنی حقیقتا خودشون این چند سری آخر که تماس میگرفتن گفتن که منتظر من نباشین و مرتب گفتم فلان کارو بکنیم فلان چیزا، مثلا تمام غیر از اینکه وصیت نوشته بودن بعضی چیزا رو تلفنی به من سفارش میکردن و واقعا فکر میکنم میدونستن که بر نمیگردم. چون وقتی گفتن که علی آقا رو ببوسین گفتم که وظیفه خودتون رو خودتون انجام بدین، در موردن گفتن که من از شما خواهش میکنم چون شاید قسمت من نشه و از طرف من حتما به علی آقا تبریک بگیم. حتی نمرای پسرم هم ترم دانش توش ایشون هم پرسیدن، گفتم ایشون هم معدلشون خوب شده، نمرات 29 خیلی دارن. گفتن از طرف منم به حامد تبریک بگین، بگین که اگر زنده موندم و برگشتم حتما برای هر دوتاشون کادر میخرم، ولی اگر من نیومدم شما این وظیفه رو انجام بدید. من 14 هم دو روز بعد از تلفن آخر 14 هم بهمانم که شهید شدم.
این گل را به رسم هدیه کردیم، هاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاه، هاشا این که از راه تو
Thank you. این که نسیم رحمتت درد مرا دوا کند، آینه دل مرا مهر تو پر جلا کند، عشق سرشت با گلم یار تو زنده در دلم، وه که گمان کنم توی هر که مرا صدا کنم، خدا 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 خدا.
نسیم
نسیم
نیاز
نیاز
گمره سر
هلن، امید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند، در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند، و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان راه نداند، نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نه هلد کشته خود را کشد آنگاه کشاند، چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم یزدان به کجاهات رساند. به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. هل خاموش که بی گفت از این می همگان را بچشاند، 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 بچشاند.
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتن، از کجا آمدم، آمدم بهر چه بود، به کجا از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، ای خوشان روز که پرواز به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتن. از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطن. از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود، به کجا
به نام خدا و سلام. عرض ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم در سایه الطاف الهی و برکت ماه میهمانی خدا روزهای پرفیض و روح‌افزایی رو سپری کنید. به برنامه نسیم نیاز خوش اومدید. همراهان عزیز، در پنجمین سحر از سحرهای پرفیض ماه مبارک رمضان، پنجمین قدم در مسیر خودسازی و پنجمین فرصت برای نزدیکتر شدن به خدا همراه شماییم. هنوز در آغاز راهیم و چه زیباست که با هم با تکیه بر ایمان و امید این مسیر روحانی رو ادامه بدیم.
دارند پرندگان مهاجر رو به سمت ابرهای بارانزا دعای سفر میخواد.
جاری شو سپردمت به جاده های رها.
دارند خستگان برای خستگی مادران ترین دلسوزی یقین دعای آغاز میخوانند. از تو آغاز کنم.
من از تو می نویسم و این کیمیا کمست.
اینجا در آستانه یک سفر دیگر کنار شماییم. هنوز گرسنگی و تشنگی آغاز نشده، هنوز شکمی سیر و روحی آسوده داریم، اما این دقیقاً زیبایی لحظه سحره، لحظه‌ای برای آماده شدن، برای نیت کردن و برای پرواز بیش از آغاز راه. سحر فقط زمان خوردن سحری نیست، سحر کارگاه ساخت نیت است. در این سکوت مقدس ما در حال بستن قراردادی با خدای خود هستیم، قراردادی که میگوید امروز را نه برای گرسنگی که برای رشد انتخاب میکنم، نه برای تشنگی که برای تشنه رضایت تو بودن. پس بیایید این لحظات سحر رو غنیمت بشماریم و با یک دعای خالص، یک سحری سبک و پربرکت و یک نیت روشن برای امروز این سحر رو به سر ببریم. روز پیش رو فقط یک روز معمولی نیست، یک فرصت طلایی برای سبکتر شدن، برای نورانی تر شدن و برای انسان تر شدنه. طلوع آفتاب آغاز مسابقه زیبای تو با خودته و سحر زمان گرم کردن و آماده سازی روح برای این مسابقه مقدس.
دیر اومدم من سر پیر زمین گیر اومدم من. الهی
و ما در ادامه نگاهی میاندازیم به یک کلام نورانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که جوهره روزه رو به زیبایی ترسیم می‌فرمایند. لکل شیء زکات و زکات الابدان صیام. برای هر چیز زکاتی است و زکات بدنها روزه است. این حدیث شریف روزه رو از یک عبادت فردی فراتر میبره و اون رو به یک فرایند پالایش و سرمایه گذاری وجودی تبدیل میکنه. همونطوری که زکات مال دارایی رو از ناپاکی پاک میکنه و رشد میبخشه، روزه هم زکات جسم و جان انسانه. یک عمل پاک کننده که نفس رو از تعلقات مادی سبک میکنه و آماده دریافت رحمت و رشد معنوی میسازه. روزه در این نگاه تنها نخوردن و نیاشامیدن نیست، پرداخت دین وجود ما به خداست. راهی برای بازگرداندن خیش به فطرت پاک. با این نگاه میتوان روزه رو تمرینی برای بیرون ریختن اضافات و تمرکز بر اصل خیش دونست.
پروردگارا ما را از تنگ نظری ها، از خودخواهی ها، از خودمحوری ها که مایه و پایه و وسیله آن است که از هم جدا بشویم نجات بده.
در ادامه گفتگوهامون درباره سخن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در مورد روزه و زکات بدن میخوایم نگاهی بیاندازیم به روایتی جالب و پرمعنی از بزرگان درباره گرسنگی آگاهانه. میگویند سهل بن عبدالله، یکی از عارفان نامی، هر 15 روز تنها یک بار غذا میخورد. اما وقتی ماه مبارک رمضان می رسید، آنقدر در روزه می ماند تا هلال ماه شوال رو ببینه و تنها هر شب با مقداری آب افطار می کرد. این روایت شاید در نگاه اول یک سخت گیری غیر معمول به نظر برسه. اما نکته اصلی در اینجا درک حال و نیتی است که پشت این عمل قرار داره. وصال و میهمانی محبوب. او که همواره در حال ریاضت برای رهایی از تعلقات بود، در این ماه تمام وجودش رو یک سر وقفی برای این میهمانی می کرد. روزه پیوسته و افطار با آب نشان از اون داشت که غذای اصلی او در این ماه چیزی دیگر بود، نورانیت، ذکر و قرب به معبود. یحیی بن معاذ عارف دیگری میگوید اگر گرسنگی را در بازار میفروختند اهل آخرت هیچ چیز دیگری نمیخریدند جز گرسنگی را، یعنی برای سالکان راه خدا گرسنگی ارزشمندترین سرمایه است. در اینجا یحیی بن معاذ از گرسنگی عمیق‌تری سخن میگوید، گرسنگی روحانی، گرسنگی که نتیجهش سبکباری از تعلقات دنیاست، گرسنگی که آتش حرص و هوس را خاموش می کند و چراغ معرفت را در دل روشن می سازد. سالک